بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 16 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد قاعده قبحی قابل بیان بود. خب مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای داماد قاعده قبحی قابل سلام نریکن قاعده قبحی قابل بیان رو قبول ندارن. در فرمایش هر دو این بزرگوار یک اصل موضوع وجود داره که آقای صدر تعبیر میکنن که حق مولا بر عبد خیلی حق وسیع هست. آقای داماد تعبیر میکنن که بنده باید نسبت به مطلوبات مولا اهتمام بیشتری نسبت به مطلوبات شخصی خودش داشته باشه. و این دو موضوعی که تو فرمایش این دو بزرگوار هست مطلب درستیه، ولی نتیجه‌ای که ازش گرفته شده که لزوم احتیاط در موارد مشکوک هست به نظر درست نمیاد. آن چیزی که ما میفهمیم اون اینه که بنده در احکامش تابع احکام شرعی است، یعنی مولا هر حکمی بکند بنده هم عقلش همون حکم رو میکنه، از ناحیه خودش حکم مستقلی نداره. در احکام واقعیه هر حکمی که شارع داره عقل انسان هم همون حکم رو داره، و در احکام ظاهریه یعنی در ظرف شک هم هر چیزی که شارع حکم کنه عقل انسان همون حکم رو میکنه، چیزی بیشتر از حکم شارع یا کمتر از حکم شارع نداره. البته حالا در موالی عادی گاهی اوقات به دلیل غفلت و امثال اینها حکم مولا بالفعل نیست، حکم شعنیه. خب این احکام شعنیهی که مولا داره عقل انسان اون احکام رو مهد نظر داره، یعنی اگر ازش بپرسید چه حکمی میکند یا آن چیزهایی که منشأ حکم هست، مبادی حکم در مولا موجود هست، حالا ولو این که به دلیل موانعی نتونسته اون حکم رو ابراز کنه، حالا یا به دلیل اینکه فرض کنید یک مولای عرفی رو دهنشو گرفتن نمیگذارن اون ابراز حکم کنه، حکم از مقوله انشاء رو کنه، ولی من میدانم اگر این مانعی نبود حکم میکرد، یا میدانم الان اون رضایت باطنیش وجود داره، اهتمامات باطنیش وجود داره، این حکم شعنی یا اون مبادی حکمی که اگر مانعی نبود این مبادی حکم رو به دنبال می آورد، همین ها باعث میشه که عقل انسان بر طبق اونها حکم کنه. علی تقدیر اون چیزی که عقل انسان درک میکنه اون دقیقاً مطابق آن چیزی هست که سلام علیکم دست شما در نکنه، دقیقا مطابق همون چیزی هست که شما اینجا حکم داره. ما در موارد شک نمیدانیم، و حالا در موارد شک هم مجرد ملاکات و مناطات حکم واقعی مؤثر نیست. ملاکات و مناطات حکم واقعی ممکنه تأثیر بگذاره برای اجرای حکمی مشابهی، ممکنه نه. اون ملاک به علت اینکه در ظرف شک هزینه رسیدن به اون ملاک بالا میره، اشاره دیگه حکم نکنه، یک موانعی ایجاد بشه که اشاره حکم نکنه. یعنی در جای که انسان قطع داره به واقع، اشاره مثلا یک چیز رو واجب بکنه، ولی در جایی که شک داشته باشیم واجب نکنه. خب تو جلسات قبل در این مورد توضیح داریم که ملازمه این نیست بین اینکه یک ملاکی در واقع منشأ حکم بشه با اینکه در ظاهر هم منشأ حکم باشه. یه سری موانعی در حکم کردن وجود داره که این موانع ممکنه در حکم واقعی نباشه ولی در حکم ظاهری باشه. مثلا فرض کنید اشتباه، فرض کنید مواردی که انسان قطع حاصل شده، ممکنه در این موارد قطع اینقدر اشتباه نداشته باشه، ولی در مواردی که خلاصه یا سوء استفاده در موردش نباشه، ولی در حکم ظاهری مثلا سوء استفاده ها باشه. علیه تقضی قرض من این نکته هست که آن چیزی که عقل انسان حکم میکنه اینه که ما تابع حکم شارع هستیم و ممکنه شارع مقدس اون ملاک محتمل حکم واقعی در ظرف شک دیگه ملاک حکم ظاهری نشده باشه، ولو حکم ظاهری شعنی، یا اینکه اون ملاک با ملاک ترخیص در ظرف شک مزاحم باشه. یعنی در ظرف شک شارع مقدس براش ترخیص اهمیت داشته باشه یا الزام در ظرف شک مفسده داشته باشه. امثال اینا نکاتی که تو جلسات قبل اشاره می کردیم که منشأ حکم میشه، همه اینها در مقام حکم ظاهری. اگر منشأ حکم شارع بشود به لزوم احتیاط، خب عقل انسان هم حکم لزوم احتیاط میکنه و این خلف فرضه، این که در جایی که ما یقین داریم که شارع در اینجا حکم لزوم احتیاط کرده، خب اینجا طبیعیه که آدم باید احتیاط کنه، ولی فرض اینه که ما، فرض ما این هست که حکم ظاهریه به لزوم احتیاط رو درک نکردیم، احتمال میدیم حکم واقعی ظاهری شارع لزوم احتیاط باشه، احتمال میدیم اون ملاکی که برای شارع اهمیت داره ملاکات ترخیصی است یا به خاطر مفسده‌ای که در الزام باشه شارع دیگه الزام نکرده ترخیص رو کرده باشه. خب در اینجا معنا نداره که عقل انسان لزوم احتیاط رو بیاره، وقتی خود شارع حکم نمی‌کنه عقل انسان هم، عقل انسان در حکم کردن تابع اونه. جایی هم که من نمی‌دانم، مهم قضیه اینه که حکم ظاهری شارع این هست، عقل انسان توقف داره، عقل انسان توقف داره. تو بحث حضر و اباهم که بحثی است که مرحوم شیخ با مرحوم سید مرتضی و دیگران اختلاف نظر دارن، مرحوم سید مرتضی در بحث این که اگر شرعی نیامده باشد انسان، عقل انسان نسبت به تکالیف چه وظیفه‌ای برای انسان قائل هست. یعنی میگه که در قبال مرحوم سید مرتضی قائل به اباهه هست، ولی مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ توسی قائل به وقف هستن و همین هم درسته. حالا من بعدا عبارتی از شیخ توسی رو میارم، یه توضیحاتی داره مرحوم آخون عبارتی ازشون رو آورده، بحث آینده اون عبارت رو میارم، در موردش توضیحاتی هم عرض میکنم. وقتی که شارع مقدس حکمی اینجا نداره، عقل انسان هم در قبال این قضیه حکمی نداره. حالا اون در جایی هست که حکم شرع اصلا صادر نشده، در جایی که حکم شرع صادر شده باشه ولی به ما نرسیده باشه، با حکم ظاهریش هم به ما نرسیده باشه، با حکم ظاهریش هم به ما نرسیده باشه، ما نمیدانیم در مقام ظاهر شارع مقدس به لزوم احتیاط حکم میکند و در ظرف شک ما را ملزم به احتیاط میکند، یا این که نه ترخیص داره، خب ترخیص داره معنا نداره که عقل انسان من رو منحرف کنه، چیزی زائد بر او نیست. بنابراین در این ظرفی که هیچ گونه الزام ولو الزام عقلی عقل انسان درک نمی کنه دیگه عقاب قبیحه. عقاب قبیحه، عقاب در جایی صحیح هست که یک ملزم ولو عقلی برای انسان وجود داشته باشه. در جایی که هیچ گونه عقل انسان ملزم نداشته باشه این عقاب قبیحه، چون من در واقع نمیدانم اینجا نمیدانم عملا حکم بر حتی در جایی که زن هم اینجا اعتباری نداره، زن هم اعتبار نداره، چون من احتمال میدم ولو در حتی شعر مقدس در این زن بله
نه
ما میخواییم بگیم که اگر نه کار اطلاق داره، اگر شرع مقدس لزوم احتیاط رو آورده باشه خب احتیاط چه، ولی بحث اینه که در جایی که عقل انسان نمیداند شرع مقدس در ظرف شک اهتمامش به کدوم طرفه، آیا اهتمامش به ترخیص
نه همین موارد شک شبهه خبر میگیره،
طبیعتا همین موارد رو میگیره این مسئله. حالا از این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون نکته اینه که در موالی عادیه جایی که فرض کنید یک مولای عادی هست دهنشو گرفتن، ما احتمال میدیم که اینجا یک مصلحت ملزمه وجود داشته باشه که اگر دهنشو نگرفته بودن میگفت بر من آب بیار، این احتمال هم وجود داره نه؟ میگفت آزادید، ولی الان فعلا دهنشو گرفتن مانعی وجود داره، در این مانعی که وجود داره آیا چه حکمی وجود داره؟ من فکر میکنم شاید عقلا معمولا مصالح الزامیه از بر مصالح ترخیصیه میچربه و رو همین جهت شاید در این مواردی که مولا از بیان مطلوبش عاجز هست و مانعی برای مولا از بیان مطلوب باشه اینجا احتیاط رو لازم میدونن عقلا، در واقع یک اصالت الاحتیاط عقلایی در جایی که مولا قدرت بر بیان اراده های خودش نداشته باشه اینجا جاری شاید باشه.
اجمال
نسخه
اینا رو میگیره
دیگه، حالا صبر کنیم حالا بعد عرض میکنم، من این احتمال رو میدم و بنابراین در جایی که یک مولای شخصی من دارم، من نمیدونم مولای من ارادش به چه شکلی هست، یک قانون عقلایی وجود داره که میگن که به طور معمول این مولای ما احتیاط رو در واقع لازم میکنه و این یک نوع اماریت داره از سنخ امارت، یعنی چون نوعاً مصالح الزامیه مقدم هست بر مصالح ترخیصیه و آن چیزهایی که الزام رو به دنبال میاره مقدم هست، این یک اماره قرار داده شده یک برای اینکه در واقع یک اعتبار یک همچی زنی. حالا
احتمال ترخیص که دیوزی گفتی چه احتمال من گفتید چون احتمال
نرز میکنم اغلا در مواردشون چون احتمال ترخیص رو ضعیفتر میدانن، احتمال مقدم شدن ترخیص رو بر احتمال مقدم داشتن مساله الزامی ضعیف میدونن، یک بنای اغلا دارن که حکم کنن که حکم ظاهری لزوم احتیاطه.
رد پس بیان دیروز بخواهیم
میخوام عرض کنم که قبلا آقای داماد حکم عقلی رو لزوم احتیاط دونسته بودن، در بعضی موارد میگن بنا اغلا بر عدم لزوم احتیاطه. تشکیخ شوقاتی کردن سوالات سوال مسئله رو میخوام الان عرض کنم. در بعضی سوال مسئله میگن اگر قرار باشه در همه مسائل احتیاط بشه اختلال نظام پیش میاد و امثال اینها، در بعضی موارد از اون حکم ذاتی عقلی که لزوم احتیاطه میگن به جهت سیره اغلا رفعیت میکنیم. من میخوام این احتمال رو ترک کنم که ممکنه ما برعکس بگیم حکم اولیه عقلیه، حکم اولیه عقلیه براءته، ولی در جاهایی که مولا از بیان حکمش عاجزه، اینجا چون نوعاً مصالح الزامیه بر مصالح ترخیصیه مقدم هست، یک بنای اغلا وجود داره که لزوم احتیاط رو در اینجور موارد به خاطر همین غلبه ترجیح مصالح الزامیه بر مصالح ترخیصیه به منات اماره و کاشف اماریت و کاشفیت وجود داره.
اون اجزاز آشکار است جو، اگه
ملاک میتونه شو
ملاک نه چی نه اوغلا نه اجزاز
اگر چیز باشه خب باید بیان کنه که نه اوغلا میگن که در واقع که شاره در واقع اگر وظیفه شارع رو میدانن که چیز رو به علی الله البیان بر مولا هست که
نه هر چه تأثیر داره تو احتمال تقویت لزومی
در ظرف بله عرض کنم خدمت شما در جایی که عجز نداشته باشه، اگر شارع مصلحت الزامیش زیاد باشه خودش بیان میکنه، ولی در جایی که عجز داره مصلحت الزامیه نمیتونه بیان کنه. اگرم داشته باشه یعنی لوکان المصلحت و مصلحت اللزومی اقوا لبینه، این مطلب در هر دو جا وجود داره ولی یه جایی نمیتونه بیان کنه. یعنی ما میخواییم بگیم معمولا مصالح الزامیه بر مصلحت ترخیصیه قوی تر هستن، ولی اونجایی که میتواند اکتفا نمی کند به این و خودش بیان میکنه به طور معمول. وقتی بیان نکرده خود همین اماره است، برای اینکه این مصلحت در این مقداری از قوت نبوده که خلاصه بیانش بکنه و امثال اینا، در جای قدرت این مطلب وجود داره.
آجا اینکه بیان یا ایصال مرادتون شعر اگر بیان کرده اصول نشده،
حالا اجازه بدید بعد عرض میکنم. خب مراد از بیان، بیان واصله نه صرف بیانی که به انسان واصل نشه. اگر مولا بیان میتونه بکنه ولی من رو جایی بردن که حرف مولا رو نشنوم، یعنی بیانی که به من بتواند برسد، ولی حالا لازم نیست دهن مولا رو گرفته باشن، ممکنه گوش من رو برگرفته باشن و من رو بسته باشن که نتونن اون بیان مولا
اگر احتمال بیان بده ولی واصل بهش نشده باز همین حرف میاد بنای اغلا
باز هم میاد. بله عرض کنم خدمت شما، ممکنه بگیم یک عرض کنم خدمت شما در جاهایی که امکان وصول نباشه، این چون معمولا مصالح لزومی بر مصالح ترخیصی مقدم هست، بنابراین این حکم بر این هست. ولی من تصور میکنم عرضم این هست که این نکته‌ای که در میان اغلا هست معلوم نیست شرع هم به طبق این باشه، یعنی یه فارقی داره. ما در با توجه به این که بنای شریعت بر سهولته، شریعت سهله سمحه هست و با توجه به نکات که وجود داره که خیلی وقتا شارع مقدس ما کل فل عباد الا بدون سعته تکلیف به اصطلاح مال اتاق نمی کنه، تکلیف نمی دونم حرجی نمی کنه، شریعت بر اساس سهله و سمحه، ما ید الله به کمال اوست و لا ید به کم. این نکاتی که وجود داره، این نکات باعث میشه که عرف متعارف این بنا رو در دایره شهر پیاده نکنه. در دایره شهر این شاید در دایره عقلایی خود اونها این مطلب وجود داشته باشه، ولی در دایره شرعی یک همچین سیره عقلاییه بر لزوم اصالت و لزوم وجود نداشته باشه. اصلا این نکته رو توجه بکنید، این که ما از سیره عقلا کشف میکنیم که مشابه سیره عقلا در شرع هم وجود داره، نیاز به یک مقدمه داره. اون اینه که سیره عقلا در امور مربوط به عقلاست، اما در امور شرعیه سیره عقلا که به اونا ربطی نداره. در نسبت به احکام شرعیه سیره عقلا در مورد احکام عقلایی است. در مورد احکام عقلاییه در جایی که شک کردیم میگن مثلا احتیاط باید کرد، در جایی که مولا امکان ایصال نداشته باشه در این فرض، خب اونا با این فرض که میگن شک باید احتیاط کرد. خب از کجا میگیم این همین رو در احکام شرعی پیاده کنیم؟ از این باب که اگر شارع بیان نکرده باشد، عقلا به خاطر غفلتی که دارن اون منش و روشی که در زندگی عقلایی خودشون دارن اون رو در احکام شرعی هم پیاده میکنن. پس بنابراین این معنیش اینه که
اون یعنی نحوه محاوره عقلاییه و اون گفتگوی عقلاییه اختصاصی به اون رفتار احکام عقلایی نداره.
نه احکام به احکام عقلایی داره، نه احکام عقلایی داره
در احکام شرعی
نه در احکام به چه دلیل به چه که چرا
چرا
چرا احد العقلا یعنی چی احد العقلا؟ اصلا این احد العقلا این حرف خیلی مزخرفیه. رئیس العقلا چون رئیس العقلا ممکنه چیز دیگری داشته باشه. عقلا به اعتبار اینکه عقل ناقص دارند یک سیره هایی دارند، ممکنه شارع مقدس چون عقل کل است چیزش متفاوت باشه. یعنی در واقع سیره های عقلا سیره عقلای ناقص است و سیره عقلای ناقص مستقیما سیره عقل کل رو به دنبال نداره. اون بیانی که مرحوم هاشمند حسین دارن به اون بیان خیلی ناتمامیه که نمیدونم احد العقلا هستم سینا، چون فرض این است که به عقلانیت هم نیست. عقلانیت هم به یه معنا هست، در ظرفی که ما عقلمون ناقصه، در این ظرف قصور عقلی عقل انسان دیگه باید این رفتار کرد، ولی این معناش این نیست که کسی که عقلش کاملا هست باید همین رفتار رو بکنه. رو همین جهت میگن سیره عقلا امضا نیاز داره، امضا نیاز داره و بدون امضا این چیز نیست. این بیان حالا این رو به بیان درستی هم هست آقای سر روش تکیه میکنه که ما باید با یه بیانی در معرض خطر بودن احکام شرعی از ناحیه اون سیره عقلایی رو اثبات کنیم، بگیم اگر شارع رد نکند احکام شرعیه و ملاکات شرعیه در معرض خطر است، پس بنابراین باید رد کنند. اگر رد نکند ما میفهمیم که این ملاکات شرعی وجود نداره، احتمامات شرعی وجود نداره. عرض من این هست که در جاهایی که خود عقلا فارق میبینند با توجه به چیزهایی که در شریعت مقدس وارد شده، لازم است احتیاط کنید بچی، یعنی یه سری چیزهایی وجود داشته، ان الخوارج زیغوا علی انفسهم بجهالتهم، این چیزهایی که نه کرده که نباید شما خودتون رو به جهالت بکشونید، اینها خب برای خودتون تذیق ایجاد کنید، توسوس ایجاد کنید، امثال اینها، خود همینها و چیزهای تأکیدی که انسان نباید احتیاطات بیجا کنه، اینا باعث میشه که اون نکته‌ای که این مطلب که عرض کنم خدمت شما مصالح الزامیه نوعاً بر مصالح ترخیصی مقدم هست، یه انسان در دایره شریعت به این مطلب نرسه و کاملا احتمال بده که مصالح ترخیصی مقدم باشه بر مصالح الزامیه. در چیزهای اغلا عرض کردم در اون فرض خاص به منات غلبه مرجح بودن مصالح الزامیه بر مصالح ترخیصیه اصالت اللزوم اغلایی در امور اغلاییه در اون دایره خاص وجود داره، ولی هیچ معلوم نیست که در دایره شرعی همچین وجود داشته باشه و بین رفتارهای شرعی و رفتارهای اغلایی تفاوت جدی هست. خود عرف هم میفهمه هیچ گونه در معرض صدمه دیدن نیست ملاکات شرعیه، چون ما احراز نکردیم که ملاکات الزامیه مقدم هست، اون ملاکات ترخیصیه ممکنه. اگر نگیم اینجاها عرف متعارف میگه نوعا ملاکات ترخیصیه برای شعر مهمتره، لولا نشقه علا امتی لمرتون به سواک، با وجودی که انه سواک خودش یک مصلحت خیلی مهمی داره، ولی نه شاره نمیخواد درش مشقت ایجاد کنه ولو نسبت به امت مرحومه. من حالا نمیخوام به طور کلی بگم ها، چون خیلی از بحثای نفی حرج و چیز در این شریعته، ولو نسبت به شریعت حضرت محمد صلی الله سلام و علی و امتنانی که شاره مقدس نسبت به امت حضرت رسول صلوات الله علیه انجام داده، اینجا دیگه اون اصالت الاحتیاط اونم من خیلی اصرار ندارم ها در اثباتش که حتما هم اغلا، ولی بعید نیست من که اغلا در امور اغلایی خودشون در جایی که مولا امکان ابراز مافز ضمیرش رو نداشته باشه اصالت الاحتیاط رو مقدم داشت میدارن، اونجا اصل رو احتیاط میدارن. عرض من این هست، همین مطلبی که در دایره اغلا وجود داره در دایره شهر ما دلیل نداریم که وجود داشته باشه. اینه که نتیجتا قصد به نظر میرسه که نه از ناحیه حکم عقل نه از ناحیه سیره اغلا هیچ شاهدی برای لزوم احتیاط نداریم، اصل لزوم براءت هست. و یه احتمال وجود داره که بعضی روایاتی که در مورد معرفت میگه آیا مردم مکلف به معرفت هستند، میگه لا علی الله البیان، این موارد رو هم بگیره توضیح ذلك. مثلا ببینید روایت عبدالعلی بن عیان که اول سوال میکنه که هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه، قال لا، قال فهل کلف المعرفه، معرف کلف المعرفه، قال لا، علی الله البیان ما جعل الله چیز ان الله لا یکلف الا وسعها و لا یکلف الله الا ما آتاها، این دو تا آیه رو آورده. این قبلا این مطلب رو اشاره کردیم که این قدر مسلمش در مرحله اول مراد از معرفت معرفت الله و حالا یه مقدار از این معرفت هم بالاتر بریم، از معرفت الله معرفت اموری که خود اون معرفت مکلف به هست ذاتن، خود معرفت من موظفم پیغمبر رو باید بشناسم، عقاید رو باید بدونم. اگر گفتیم التزام به مجاب رسول هم یعنی معرفت احکام دینی، خود معرفت هم لازمه از باب اینکه خود معرفت لازمه نه مقدمه برای عمل. اون موارد تکلیف به معرفت عرض کنم انسان نداره. یه احتمال هم حالا من از باب احتمال فقط نه بیشتر از احتمال، احتمال این که اون روایات ناظر به جایی که انسان تکلیف به معرفت داشته باشه مقدمتا للعمل هم بشه، در حد یک احتمال این رو میتونیم مطرح کنیم. البته به نظر من شاهد قویی نداریم برای اینکه اون روایات جایی رو که خود معرفت مکلفون به نیست مقدم است برای عمل، اون رو هم شامل میشه. ولی ممکنه اون هم ناظر باشه. اگر اون ناظر باشه به این جهته که در واقع چون انسان در واقع
اون تنوع
اون هم در جایی هست که خود علم مطلوبیت داشته باشه، طلب العلم فریضتون، نه اونجا اون فریضه جایی هست که انسان باید خود علم رو بدانه، جایی نیست که مطلوب شارع با احتیاط قابله. ببینید جایی که شما فرض کنید نمیدونید نماز جمعه واجبه یا واجب نیست،
یعنی بیانی نشده، یعنی
حالا عرض کنم، حالا که گفتید بذارید بگم، و خیلی بعیده اینجا حتی این موارد رو من از اون مطلبی که الان عرض کردم به نظرم بهتره برگردید، احتمالش هم نیست، چون فرض اینه که اون مراد مواردی هست که اگر هم مراد عمل باشه مقدمه عمل معرفته، باید انسان معرفت داشته باشد تا بتواند عمل کند. در مواردی که من حکم واقعی مردد بین اباحه و وجوب هست، خب لازم نیست معرفت داشته باشم تا بخوام عمل کنم، میتونم احتیاط کنم. اگرم اونجا تکلیف به معرفت هست، بگیم تکلیف به معرفت در جایی که مقدمه بر عمل هم باشه این روایت شامل حال اون میشه، در جایی که واقعا مقدمیت داشته باشه بر عمل، ولی در جایی که مقدمیت نداشته باشه که اون روایت نمیگیره. پس اون روایت یا در مواردی هست که دوران هم بین محظوره اینه، من میگم یا واجبه یا حرامه، خب اینجا من نمیتونم اون اگر واقعا واجب باشه یا واقعا حرام باشه من معاقب نیستم. تک چون اگر میخوام عمل کنم باید معرفت حاصل کنم و شارع اینجا باید شارع بیان کرده باشه، و چون فرض این هست که از طرف شارع من بیانی برای من نرسیده، بنابراین مکلف به عمل هم نیستم. ولی اون جاهایی که تکلیف یعنی عمل من متوقف بر معرفت نیست، این روایات شامل حال نمیشه، که ما بحثمون بدن همینه که عمل ما متوقف بر معرفت نیست. پس این روایات اصلا کلا از این بحث خطش بزنیم، این خیلی به این بحث مناسب نبود، اینجا ما بحث رو میآوردیم. خب این بحث تمامه. نتیجه نهایی بحث این هست که عرض ما این هست که عرض کنم، حالا یه نکته ای رو اینجا من در آخر این بحث فقط اضافه بکنم، مرحوم شهید صدر کأنه میگفته که شارع مقدس نسبت به اون مصالح الزامیهی که وجود داره به گردن انسان حق داره، بحث رو به حق دار بودن وابسته کرده. تو بحث ما اصلا بحث حق و طاعه نیست، در این که اینجا من باید حق مولا رو رعایت کنم بحثی نیست، ولی بحث اینه که حق مولا در الزام است یا در ترخیص است. چه شارع نسبت به در این مقام ظاهر در واقع ارادش به الزام تعلق گرفته باشه یا ارادش به ترخیص تعلق گرفته باشه، هر دوش حق مولاست. ایشون که نه جایی که اراده به ترخیص قرار گرفته حق مولا نمیدونه، نه
علنی اصلا شده را فرض کردن
در حالی که اینجور نیست. در واقع ترخیص این
مثلا تصویبین ها شاید موقعشون را اصلا چیز نکردن.
بنابراین بله بحث تمامه. حالا من دیگه
نهایه اون موردی که فرمودید، مصادیق این مورد آخری که فرمودید، اونجایی که شارع عاجزه مولا عاجزه این مصادیقش کجاست؟ توی روایات اینها مصادیقی داره آیا؟
خب جایی که بناس به طرق عادی ایصال بشه و به طرق عادی این مواردی که احکام واقعیه به ما نرسیده دیگه، خاطر تقیه به خاطر هر چی که هست،
یعنی
که اجمال نص احتمال تقیه همین رو عجزه، ولی به عجز به خاطر این هست که شارع مقدس نمیخواد با طرق غیر عادی ایصال کنه، با توجه به اینکه مصلحت تعلق گرفته به این که به طرق عادیه ایصال بشه، به طرق عادیه هم قابل ایصال نیست. تمام اینا داخل در این مثال
هست. بس سیر اوغلا برای میشکن احتیاط.
بس سیر اوغلا در این جور موارد در امور عادیه خودشون احتیاط میکنن. عرض من این هست که احتیاط اوغلا در امور عادیه خودشون دلیل بر احتیاط در امور شرعیه نیست، با توجه به تفاوت بیانی که بین امور اوغلاییه و امور عادیه وجود داره و تأکیداتی که در شرع مقدس در مورد این هست که شرع مقدس براش ترخیص مهمه، شریعت فهله سمح هست، امثال اینا، همین ها باعث میشه که اون نکته اوغلایی که بر پایه غلبه تقدیم مصالح الزامیه بر مصالح ترخیصیه باشه، به وضوح در مصالح شرعیه نباشه. بنابراین سیر اوغلا اینجا رو
نمیدونه،
نه نمیخواییم بگیم که حتما هم در این مورد خاص مسئله ترخیص مقدمه، ما میخواییم بگیم اون نکته ای که نوعاً مصالح الزامیه و مصالح ترخیصیه در امور اوغلایی مقدمه است، این نکته در سیر شرعی نیست، این لااقل افراد میدانند که قابل اثبات نیست، حداقل این مطلبش رو. این که بگیم حتما در امور شرعیه مساله الزامیه بر مساله ترخیصیه مقدمه، نه ممکنه مساوی باشن، همین مقداری که توجه به این هست، یعنی این تأکیدات شرع مقدس به اینکه دین سهله سمحه هست، نمیدونم ان الخوارج زیق و علا انفسهم به جهل و امثال اینها، این تأکیدات باعث میشه که دیگه اون سیره اوغلایی رو در امور شرعیه خودشون سرایت ندن، وقتی سرایت ندن دیگه ما دلیلی بر این نداریم که اون سیره اوغلایی تهدیدی برای اهتمامات شارع نسبت به مساله خودش باشه، وقتی که اون چیز نیست اون سیره اوغلایی که لم یکن باید فرض کنیم. ما ذاتاً هم گفتیم که احتیاط عقلاً حکم نمی کنه، عقل انسان اینجا حکم توقف می کنه که نتیجه توقف هم با هم قبه قابل بیان تطبیق می کنه، تا جایی که ما ادامه بحث از کفایه بحث این که عرض کنم خدمت شما، بنابراین ما میخواییم این قبه قابل بیان مسلک درستی هست و صحیح هست، حالا بحث این هست که آیا این قبه قابل بیان صحیح، این بیانی که قبه قابل بیان رو از بین میبره چه بیان به حکم واقعی باشه چه بیان به لزوم احتیاط باشه کفایت میکنه؟ خب ممکنه یه شخص دیگه که قانون عام اینجا وجود داره، بحث دفع ضرر محتمل، خود دفع ضرر محتمل یک بیان باشه، پس آیا قاعده این رو مرحوم آخوند تو اینجا ذکر کرده که در واقع میشه این رو دلیل بر نه نفی قاعده قبه قابل بیان بگیم، قاعده دفع وجوب دفع ضرر محتمل، این قاعده بیان شارع هست و باعث میشه که موضوع قبه وارد باشه بر قبه قابل بیان. حالا این عبارتی که پایه رو ملاحظه بفرمایید، دیگه میریم تو ادله در واقع اخباریون بر احتیاط. واقعش اینه که بسیاری از بحثایی که اخباری ها استدلال کردن، اصولی ها استدلالاتی که بر لزوم احتیاط کردن رو قوی تر حتی همون رو بحث کردن، یعنی تقریباتی که در کتاب‌های اصولی بر لزوم احتیاط ذکر شده و بعد رد شده، اصل اون تقریبات قوی تر هست. اینه که خیلی وقتا اخباری ها اون قوت علمی یک تقریب فنی محکم رو خیلی چیزا رو آوردن، مثلا روایات چیز رو آوردن، ولی خود همین روایات چجوری تقریب بکنیم، چجوری استدلال کنیم، امثال اینها رو قوت معمولا اخباری ها، قالب اخباری ها آدم صاف، آدم خوش ذهنی بودن، آدم زحمت کشی بودن، ولی قوت فکریشون اصلا قابل مقایسه نیست با اصولی ها. حالا این به بحث شد فرداش شد. صلی الله علیه و آله و محمد و آله و صحبه.